سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اولین مناظره بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد. مسائل داخلی آمریکا در محور بحث ها بین جو بایدن رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق جمهوری خواه آمریکا قرار داشت. تهاجم معترضان بر کانگرس در جنوری 2020، اقتصاد، کاریابی، خدمات اجتماعی و صحی مهمترین موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و هر دو نامزد یکدیگر را به دلیل ناکامی هایشان مورد انتقاد قرار داده و بی مسئولیتی متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا را به سهلنگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خواند و گفت که ترامپ در واقع مسئول این همه مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کار را انجام نداده. در این مناظره که حدود 90 دقیقه طول کشید، هر دو نامزد به شدت از یکدیگر انتقاد کردند، در ابتدا با هم دست ندادند و صحبت نکردند. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، بر اساس گزارش‌ها در نشست دوحه به حیث نماینده اسلام آباد اشتراک خواهد کرد. منابع دیپلماتیک دیروز به شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفتند که اسلام آباد تصمیم گرفته تا در سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کند. مقام های طالبان نیز اشتراکشان را در نشست سوم در دوحه که قرار است در 30 جون آغاز شود تایید کردند. منابع پاکستانی همچنین گفتند که علاوه بر آصف دورانی، احمد نسیم قریچ معاون وزیر خارجه پاکستان نیز در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز در 16 ولایت افغانستان باران، بادهای شدید و سیلاب‌ها پیش بینی می شود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، سمنگان، میدان وردک، پکتیا، بامیان و لوگر احتمال وزش تندبادها، باران و رعد و برق وجود دارد. بر اساس اطلاعیه میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر و سرعت باد در مناطق مختلف بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و کهمرد ولایت بامیان 19 تن روز چهارشنبه کشته شدند. همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان زیان های مالی را به مردم وارد کرده است. دفتر اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا با افغانستان خبر داد. این اداره دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این پول به صندوق کمک‌های بشری افغانستان داده شده. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان از کمک استرالیا به افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که این کشور بیش از 74 میلیون دلار استرالیایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. این صندوق در سال 2014 میلادی برای افغانستان تأسیس شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان تا اکنون بیش از 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده. سازمان ملل متحد همچنین گفته که حدود 25 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که در 2 هفته گذشته از ورود غیرقانونی 2581 تن به سرحدات این کشور جلوگیری کرده. زکی آکتور، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، در نشست خبری دیروز همچنین گفت که 486 تن به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در 2 هفته گذشته دستگیر شدند. مقام‌های وزارت دفاع ترکیه بدون ذکر نام گروه اعلام کردند که 16 تن از دستگیر شده ها وابسته به گروه‌های تروریستی هستند. زکی آکتور ضمن ارائه گزارش هفتگی وزارت دفاع ترکیه گفت که در 6 ماه نخست امسال 5215 تن به دلیل ورود غیرقانونی به آن کشور دستگیر شدند و همچنان جلب ورود غیرقانونی بیش از 62 هزار تن هم به ترکیه گرفته شده است. تیم‌های ملی کرکت هند و آفریقای جنوبی به بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یافتند. هند دیروز با شکست دادن تیم انگلستان راهش را برای اشتراک در بازی نهایی باز کرد. پیش از این آفریقای جنوبی توانست که تیم ملی کرکت افغانستان را شکست دهد و یکی از دو فینالیست این جام شود. بازی نهایی فردا در استادیوم کرکت بریج تاون در بربیدوس برگزار خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ خود تیم افغانستان توانست که با بازی های نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یابد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان، سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راه پیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راه پیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند. بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت. این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحث‌های جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشن. اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراط‌گرایی اسلامی در ارتباطند؟ این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با دکتر فضل‌هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. بسیار خوش آمدین خانم سروش. بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم، اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونن راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیتونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما، و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان، و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانا که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرن. و شاید خوب فراموش نمیکنیم که بعد از مسئله عراق، سوریه و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمدترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چنین حادثه زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که هنوز اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که این ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله، ما میتونم بگویم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشین و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، هنوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش. حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چی راه‌حل های وجود داره، ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما به عنوان یک جامعه شناس دینی، به عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنید، چی حس داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب خدمت شما ای صدیقی، خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما. عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید، آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما می دانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست در جهان، یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افرادگرای اکستریمیزم در سراسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگر از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 14 حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد، البته من جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از همه فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرنامه قابل توجیه نیست، این عمل قابل نکوهش سرزنش است.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات بین زندگی میکنن و از او بهره مند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابند، تحمل بکنند و متوسل شوند به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید ما البته و آنچه که شواهد در چند سال نشان داده شتاب زده برخورد میکنند. آلمان یک کشور دموکراتیک است. وقتی که شما فضای دموکراسی را ایجاد کردین و دروازه هایتان هم باز کردین که مهاجر از کشورهایی که شاهد بزرگترین خشونت ها بودن پذیرفتین، خب باید شما دروازه های دموکراسی، گفتگوی دموکراسی و ترویج فرهنگ دموکراسی را اولویت کارتان قرار بدین. برای یک شخصی که در فضای بسته بزرگ شده، تعریفی از دموکراسی را نمیدانه، تعریفی از تحمل را نمیدانه. من قبلا هم گفتم ما در مربوط یک کشوری هستیم که متاسفانه در تضادهای اجتماعی زندگی کردیم، در تضادهای فرهنگی و سیاسی زندگی کردیم که این مسئله بدون شک بر روان ما تأثیر کرده.
اما چه توجیهی داره حمله بر شهروندان عادی و چاقوکشی در معذر عام و حمله بر شهروندان عادی؟ چی توجیه میتونه داشته باشه از دید شما خانم سروش؟
توجیه به صورت قطعی نداره. من برمیگشتم به این مسئله، به صورت قطعی توجیه نداره، ولی اینجا کاستی کار وجود داره. کاستی کار به این است که وقتی که حکومت آلمان دروازه ها را باز کرد که باید مهاجر بپذیره، باید زمینه تعلیم و تربیه را برای از این مهاجرین آماده میکرد، باید اینا را ایجوکیتد بکنه و بعدا به جامعه اینا را به جامعه تقدیم بکنه.
حالا جایی که ما میدونیم خانم سروش با افغان‌ها در اونجا صحبت میکنیم، اینها که میرن برشان زمینه سرپناه حداقل فراهم میشه و برشان کورس های زبان، آموزش زبان فراهم میشه و تا حد این امکانات مالی هم در اختیارشان گذاشته میشه.
امکانات مالی، سرپناه و مسائل غذایی نمیتونه بر افکار شما تاثیر بگذاره. افکار شما را تعلیم و تربیه میتونه. مسئله تعلیم و تربیه زبان یک مسئله دیگه است. مسئله ایه که شما میخواین که شامل یک جامعه شوین، از یک بستر بسته میرین به یک جامعه دموکرات، این کاملا یک بحث جدا هست. در این قسمت تمام کشورهای مهاجر، چون ما با مهاجرین تا به آمریکا هم کار کردم، همیشه یکی از معضلهی بوده که ما در اینجا هم شاهدش بودیم. این مسئله انوز هم متاسفانه در بین کشورهایی که مهاجر میپذیرند توجه برش کمتر صورت گرفته. مهاجری که از جنگ برخواسته، شما این تصور بکنین که یک شخص از زندگی خود میگذره، از بین آب و قایق و با ده ها مشکل شامل یک کشور دیگه میشه، پس شما اصلاحات روانی این شخص چطور میتونین تعریف بکنین؟ این مسئله ای است که باید از نهاز سایکولوژی حکومت آلمان بیشتر زمینه را مساعد بسازه برای طبقه مهاجر، بیشتر در این قسمت کار صورت بگیره. تعریف دموکراسی زمانی میتونه ممت باشه که این جامعه، درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنی دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط امریکاست، مربوط اروپاست، مربوط سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان هم حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطال دیگه پیدا کردیم.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی را که شما یادآوری کردین، یعنی آیا این توجیه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه. خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است. اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرها چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل برخورد نیک با مخالفین در عقیده تاکید میورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل یعنی قول الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که افانت تکره الناس حتی تکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه در رسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان با غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در یک آیه بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عینی
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه‌های استخباراتی و جهت‌های سیاسی نیز به کار گرفته می‌شوند. یعنی این هم قابل سوال و پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می‌گیرد، در آلمان صورت می‌گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد آن بحث جستجو صورت می‌گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می‌گیرد. طبعا گفته می‌شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم، یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام هراسی نیز یک پدیده‌ای است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می‌برند و جهت‌هایی وجود دارد در رسانه‌ها و چه هم در جهت‌های سیاسی در اروپا و حرکاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می‌زنند و شرایط را ایجاد می‌کنند تا موجب اکسلمان ها و کنش ها شوند. طبعا این واکش اینها قابل توجیه نیست. یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دستیسه در کار باشد قربانی در این دستیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهای را در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خوب همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث‌ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان‌هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان به کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت‌های شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش‌های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که پیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل. نه تنها اصلاً از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا از مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگه هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بده به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بتن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا بر تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که با ایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساب شده در یک کنار یک جاده به جای رفتن با چاقو، چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمی سازه، نمی ره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه؟
بسیار تشکر از این خانم سروش، چون فرصت ما اندک است. بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستند اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید در کنار راهل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست و در کنار وجود قانون در این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و یا به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر به سر میبرند به ویژه افغانها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند. باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می خواهد یا دوام می خواهد یا سرپناه می خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با آن
و کجا جناب دکتر چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفا.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنان تقویه میشد، موقف سیاسی آنان، جایگاه سیاسی آنان تقویه میشد و این اثر را بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کل دائمی نباشد تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شده است. چیزی دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کج فهم هستند، کم فهم هستند درباره اسلام، همان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا کج اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاون حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید، اینجا مجبوریم مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محبوب سراج از فعالان عرصه جامعه مدنی، یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان شناخته شده است. محبوب سراج از سال 2003 تا کنون در افغانستان فعالیت داشته و کارهایش را در زمینه کمک به کودکان و زنان در افغانستان آغاز کرده. او پس از سقوط حکومت پیشین نیز در افغانستان ماند و تا کنون به بیرون از کشور نرفته است. وی در این باره چنین میگوید: من نمیخواهم به کشور دیگر مهاجر شوم. محبوب سراج، فعال حقوق زنان از افغانستان، برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 نیز نامزد شده بود. او را در این برنامه به برنامه مهمان آزادی دعوت کردم. این در حال است که برگزاری نشست دوحه سوم نزدیک است. از محبوب سراج در اول می پرسیم که شما از چه زمان تلاش ها برای حقوق زنان افغان را آغاز کردید؟
نجان، تنها در سر مسئله حقوق زنان افغانستان نبود. اگرچه که ما که در آمد و نامن افغانستان به سال 2003 که من اصلا شروع کردم به کار در باره از این موضوعات، وقت بود مسئله زنان و اطفال از این مملکت، مگر در اصلا در تمام پشت کلمه و تمام وقت ما که بودم هستم، برای ما تمام ملت افغانستان، زن و مرد افغانستان، همه گیدامن بسیار اهمیت دارن، تنها مسئله زن نیست برم. مگر موضوع زن امیال به حد اندازه مهم شده، به خاطر از اینکه زن هم وقتی که آمده بود و با امروز هم اینا حقوقشان از پیششان به حد اندازه زیاد گرفته شده، اینا بسیار باختن می تمام طول از مقدر سالهای جنگی که یعنی 45 سالش میشه، مثلا سال 45 هم از دامن افغانستان که امی نازیات برای قمای مختلف روان بوده، سال 45 میشه. اینی طلا برای ما بسار چی بوده؟ چی بسان بگویم؟ ام برای ما یک موضوع بوده که من میخواستم در او حصه داشته باشم، ام یک مسئله بسار دردآور برای ما بوده، ام یک موضوع بوده که مرا به حد اندازه به خود مشغول نگاه کرد و انوس هم بر ما متوسط. امیال باور بکنین که بسیار روزا ما قوت گم زدنم نمی داشته باشم، ما سفر خراستی نمی تانم که در بسیار برم مشکل شده و تمام از این چیزا می باشه. مگر مسئله زن افغانستان امیال و مخصوصا مسئله نه تنها زن افغانستان، این ملت بر ما بسیار مهم شد.
در زین ما سوال گشت که شما در افغانستان هستین، تعدادی از زنان در بیرون از افغانستان هستند و گویا تلاش و مبارزه میکنن. از دید شما که در افغانستان هستین، مبارزه را چه رقم ارزیابی میکنین؟ چی فکر میکنین که چگونه باید یک مبارز داخل افغانستان باشد؟ چی کنه و چی بگویه و چی احساس داره؟ و در خارج چی فکر میکنین؟
شما ببینید، ما میخوایم برتان بگویم که از ذره مبارزات زن افغانستان چی در داخل با چی در بیرون، ما به حد اندازه ممنون و شکرگزار هستم. ما تنها نه بلکه چیز زن افغانستان که هستی که بسیار واضح میگم، به خاطر از این نیست که ای زنها کار ندارن یا ای زنها چیزهای دیگه برشان ممکن است که حالا نمیخواین چی کنن. هر کدام از اینا که استاد هستن با صدای خدا میکشن، باور کنین که اینا بسیار رول داشتن در ایسی افغانستان، اینا صدای زن افغانستان بودن، اینا بسیار کار کردن. فقط یک چیز، یک مسئله رو به همش برید نمیدم. اول ما بین خود از این گروپ هایی که دامن بیرون هم هستن هیچ فیصله نشده که ما در حقیقت چی رو بر افغانستان بگم. ما یک مسئله رو بر ملت افغانستان میخواییم، یک مسئله رو ما بر زن افغانستان. اینا رو زن افغانستان داره جدا میشه از این موضوع. وقتی که جدا شد ضعیف میشه. زن افغانستان باید ضعیف باشه. زن افغانستان باید یک مسئله داخلی و مطلق اساسی از این مملکت باشه. دسترکایی نمیشه که او به حاشیه بره. به هیچ صورت زن افغانستان باید به حاشیه نره. زن افغانستان باید مسئله اصلی باشه. و این ما میتونیم زنده نگاه کنیم و این دیاسپورا و کسایی که در اون افغانستان هستن میتونن فیصله. دو بیکه ما باید درد یکی دیگه خدا بخونیم. تو درد یکی دیگه خدا بخوامی اما یک ضرب و مسئله بسا کلان است بگه نگه آدم که بخوامی که زندگی شطور از دبوتش را برو خمیف کنی که راستی چه رقم زندگی نیک اینال ما باید دبوت اونها باید دبوت زن افغانستان را برن. در سه سالی که بر آمدن باید فراموش نکنن دبوت زن افغانستان چی رقم داوشتن میشن، چی رقم اینا آگار میشن، چی رقم اینا پای پچلک میخورن و بروی میخورن. اینی باید نشه.
بسیار جالب، بسیار جالب اشاره کردین، واقعا بسیار جالب اشاره کردین به موضوع.
و اینی که اگر نباشه باز نتیجه ما درده که دیگر نمیفهمیم، اونا درد ما رو نمیفهمن که درد ما رو نفهمیدن باز بهش پایده میچه جانون، باز ما ابزار میگردیم، ابزار که گشتیم باز هر کس هم به ما بازی میکنیم. فساده
دقیق
وی بازی کردن اینها به این نیست ما را حکومت او حکومت طالب و غیر طالب اینا بازی میکنه، دنیا هم برای ما بازی میکنه جانم، دنیا اینو برسن وادا میکنه تو دنیا بازی میکنه که دان خود ما واز ببانه.
خانم سراج، اگر پرسیده شود که امی خانم ها چی در داخل افغانستان چی در خارج کلام نماینده خاص دارند که اگر یک کس امرایشان صحبت کنه، یک گروپ از سازمان ملل متحد یا ایالات متحده یا دیگه کشورها بخواهند که با یک زن افغان که نمایندگی از کلگی کنه صحبت کنه، امکانات از این وجود داره که امو زن انتخاب شود؟
نه جانه که دامن ما قدر سالا خونه شد، ما خدامن افغانستان هم ششته بودیم، ما با بین خود نتونستیم انتخاب کنیم و سالایی که گویا همه چیز گل گلزار بود ما نتونستیم انتخاب کنیم و در بیرون از افغانستان بغیر ازی که اگر گروپ های سیاسی باشن و علایده گپ هست، مثلا شبری جان بارگزایی یا فرض کنیم فوزی جان کوفی، اونا گروپ های خدا دارن که مردمایشان هم برشان گپ میزنن، در غیر از اون نیست دوستان چیز یک نماینده که غیر سیاسی که از ملت افغانستان باشه نیست. ایده ما نتانستیم با وجود بیاریم و همی چیز نداریم، انوزم نداریم جان و ایده ما هرگز نمیداشته باشیم. برای از اینکه اگه یادتان نره ما امو ملت استیم که زن و مرد ما فکر میکنن ما پاچه هستیم، هر کدام ما برای خود.
بله، هر کس میگه ما رئیس جمهور استم، هر کس میگه ما پاچه هستم. آه درست.
مهمان آزادی.
معمولا هر بس ما بس سیاسی میشه و صحبت ما از اجتماعی شروع کردیم. خب شما سال 2003 را گفتین که افغانستان آمدین، از پیش از او اندک گفته برین اگر چی بود، در کجا بودین، چی تلاش های داشتین؟
آجان پیشتر از او خب ما در چی بودم، ما در امریکا بودم، ما از سال 1978 به بعد ما رفتم امریکا. 1978 سال بود که کمونیستا دامن افغانستان چینه کلتر رسمن نه اما غیر رسمی در آمدن، یعنی روسا ندر آمده بودن، روسا در نواختر در آمدن و در کمونیستا خود افغانستان در میدان بودن که باز اونم خانواده زایر شاره و خانواده که کسایی که مانده بودن و خانواده داود خانه اونا کلشان کشته شدن و فامیلا تکه تکه شدن و برباد شدن و در اون زمان ما خود ما روسی کده بودم، رای کسی از ما بین خانواده زای شا و نادر و داود خان که ما روسی کده بودم، خانواده رفیق که ما همسر از او بودم و ما در بندی خانه رفتم و از بندی خانه باز ما کشیده شدیم و ما روان شدیم از مملکت، ما را کشیدن هم رای زمی شوهر ما، بچه شوهر ما و مادرش.
بسیار جالب شد، از طرف حکومت کمونیست بندی شدین، زندانی شدین؟
از طرف حکومت کمونیست زندانی شدیم، مگر باز هم از طرف حکومت کمونیست ما آزاد شدیم. برای اینکه یادتان باشه که در وقت هم دامن افغانستان دو گروه بودن، پرچمی ها بودن و خلقی ها بودن و ما بین پرچمی ها و خلقی ها باز از اینا و خلقی ها طرفدار خانواده که ما در اصل خانواده ما مربوط با رضات امان الله خان است و اینا خوشان میشناختن رضات امان الله خان و از اون خاطر ما را کشیدن از آبین افغانستان، بگرچه باقی خانواده را بود از او پسانتر کشیدن شاه ایران چی شد داخل شد و او چی کرد تد باست درست شد اینا را بگر ما را کشیدن خود از امینا از افغانستان کشیدن و ما رفتیم و در بدر اول رفتیم جرمنی و بعد از جرمنی رفتیم افغانستان چه امریکا و بعد از اونجا مهاجر شدیم. باز در سال 2003 که ما پس آمدم و افغانستان ماندم و سال 2021 که طالب در ما طالب او وقت دفعه اول ما نبودم در افغانستان و سال 2021 که طالب در آمد سر ما صدا کردن که برای ما گفتم نفس رو بکشیم برای این ملک ماست، ما اینی که آمدیم که میخواییم جا زندگی کنیم، ما کجا میبرایم و ما جانان اصلا نبود که من زندگی نداشتم دامن امریکا و یا امکاناتش وجود نداشت برای من، همه چیز بود، من خانم داشتم، همه چیز داشتیم، گرچه درست پیشترش فروختم خانه خودم، نخواستم که دیگه در امریکا ما یک چی داشته باشم، یک چی بگن یک بندش نخواستم دیگه، بحثم بود به خاطر اینکه من فکر کردم که دنیا هم رئیس مملکت ها که من اطور یک وضعیت خراب کده، اطور یک ملک آزار داده، یک قدر مردمش آزار داده که دیگه ایک بسن گفتن نمیتون. و ما به یاست نمی بخشم به خاطر کارهای سیاسی افغانستان کرد. جدی برتن میگم نمی بخشم.
درست.
ما را چرا آزار دادن؟ امروز موبایل ما را تکتیک کردن، ما را موبایل که دیگه ما دشمن ساختن. این برای ما به حد درد آور است محترم، بسیار درد آور است. میفهمید؟ با خدا اینه امیال مساقطه که دیگه خدا نداریم، هزاره تاجک پشت
نداریم. میفهم
لما دشمن شدیم ایچی آل است بس
یکی به بگن دشمن
با خدا اصلا بگن دشمن شدیم بسیار خراب بگن.
واقعا هر گوشی رک صحبت کنیم درد آور است. این گپ دقیق است.
مهمان آزادی.
خب شما گفتین که از افغانستان سال 1978 برآمدین و رفتین جرمنی و تحصیلات چگونه بود؟ افغانستان هم خواندین و خارج هم چه رقم؟ بله
من تحصیلات مجان پیشتر از او خلاص کرده بود. از اینکه من که از افغانستان بر آمدم من اون سال بودم 28 ساله، یعنی من یکانه چی بودم؟ پخته بودم، یعنی
بله
اترکوی نه مکتب و فاکولته و همه چیزها رو خلاص کرده بودم. با زمان امریکا که رفتم اینجا فاکولته ادبیات خواندم، مگر شروع کردم از طب بستم او را ادامه ندادم و باز حقوق و باز او را ادامه ندادم و بالاخره ادبیات خلاص کردم. و چی ده بابا دیتو که رفتم در امریکا و در امریکا ما کورسا و چیزهای را گرفتم که امکار ما کمک کنه، برای اینکه ما در اوجه مجبور بودیم. ما خب جمله زیاد مردم نبودیم که ما اونجا که رفته بودیم پیسه بر ما میدادن و باز ما رو نگاه میکردن و اتو گفا نبود جان. همین چیزا ایش قطعن کس بر کس پیسه ندار، ما شانزه پولی از حکومت امریکا نگرفتیم، فامیلم هم نگرفته، خودم هم نگرفتیم، این تمام دیم بودم. از اون خاطر میفهم که مردم ما خوب آران ما کردیم، ما زمسانی که در آمدیم دامن نویاک ما کل ما کار کردیم، اینا رو برداریم کار کردیم، بسی که در خونه میشد دیگه در میدان میماندیم.
واقعا
و جدی باز ما با کار کردیم و خدا خدا خود زندگی رو باز ادامه دادیم، بازی که زامت کشیدیم، زامت کشیدیم، کار کردیم. ما پدر مخبسان از دست دادم، مادرک ما در موائل از دست دادم که سمر مره شکستان باور کنیم نبود از زن.
خدا مغفرت شان کنه،
لازم مغفرت شان کنیم و اتهام پدر و مادرهای مسلمان ها که در این
سمان
و رفتن است به شما ساری از چیزایی کلان.
این تحصیلات شد، رشته های مشخص ادبیات بود و کار کردین در امریکا. ایره میپرسیدم که فکر میکنم که میگن مردم که شما به حساب پاچازاده هستین و حتما زندگی بسیار عالی و خوب را داشتین و با این مبارزه که اکنون انجام میتین هیچ به اصطلاح سر نمیخوره. این گپ من نیست، یعنی همون چیزی که به حساب سوال میکنم، زندگی کودکی تا یکی که فرض مثال فاکولته را در افغانستان خواندین و خلاص کردین چگونه بوده؟ اما طوری که میگن اما طور است یا تفاوت داره؟
نو جان من، ما یک زندگی بسیار عجیب و غریب داشتیم. ما پاچازاده هستیم به هیچ جای شد، مگر بابی من خداوند الله ببخشیش اگه مثال بسیار خوب داده بود که میخوایم شریک بسن. بابی من یک روز اونم سلکت برای ما گفت که با یک مسئله بود، یک جایی میخواستم برام، بابیم برای گفتم نی بچه از خاطر نام فامیل توی کار کنو نمیتونی یخلی دردن. نگستم بابا جان مرخ نام فامیل دیوانه کدی، نام فامیل چی است که ما بغیر ازی که مشنویم شو ما را چی کده ما کم گرفته از یه خنه ما دیگه، ما خود کنم فایده دیگه ازیم نیدیم بلیاز خدا مرخ کشتن هم بایز نام فامیل. گفت بچه ما نام خانوادگی ما نام فامیل ما شما ما تون کانسازاده هستیم هچه که اونمو یک دانه یک توپی کلان سربی و ترکامت گرگ اما یک زنجیر به حد اندازه لکو بدرنگ، یعنی می ده بند پایت بند، اینی نام خانواده است برای تو.
این بهتر بود که اگر از پاچازاده کردن نام از او هم تو ساده بسیار زندگی میکردین بهتر بود همه ترست.
یعنی ما جانان ما یک نام داشتیم، یک نام خانواده ما داشتن، یک نام خانواده مامدزهی داشت، سلطنت های ما مردم داشت، تا مدینه ما با اون نام بسا احترام دارم، باور بکنیم بسا احترام دارم و اون نام برای ما مهم بود و هنوزم بسار مهم بود. از اون خاطر و اون زندگی که هم وقت داشتیم ما در مطمئن بسیم مادرم کار میکرد، باقیم کار میکرد، ما مردم پیزدار هیچ نبودیم، مگر ما بسیار یک زندگی نازنین کردیم، راستی بسیار ما یک زندگی خوش کردیم، ما یک فامیلی کلان بودیم. ما یک اموی کاکایم تنها اموی اولادای بچه و دخترای اما و بچه و دخترای کاکایم نام خدا کل از اینا از 100 200 نیم صد نفر جاتر میشه. ای کل از اینا ای خانواده دامن نشار بودن با کل ما هم دیگر میدید.
یک آرسی که میشد خانم سراج، یک آرسی که میشد 300 نفر در یک سالون می آمد دیگه.
بسیار بسیار و کلش از فامیل می بود. امره ما اترچی داری نداشتیم ما. و امره ما ما بین ما بسیار مرزی که مردمی که دامن از خانواده بودن اینا بسیار مردم تحصیل کرده و حلیم یافته افغان. نه بسیار مردم روشن بودن جانان و بسیار در خانواده به حد اندازه روشن به دنیا آمده، امرای افکار روشن، امرای افکار آزاد، امرای یعنی رقمی که ما خدا را شناختیم، رقمی که ما اسلام را شناختیم، به یک حالت شاید تصوفیشم زیادتر قوی تر بوده بوده باشه با خانواده ما و راستی به امور رقم ما خدای خودم دوست داشتیم و امور رقم ما یک اسلام هم بفهمیدیم. این چیزایی که پس آنها پیدا شد جانان نمیشناختم نمیفهمیدم نه راست بگویم تا بال من مسئله را تکلیم حل کده تانسته برای که من یک کتاب دارم، کتاب قرآن است و من یک پیغمبر دارم که نام محمد مصطفی است علیه السلام و خدا دارم و خدا اول است برای من و من دیگه نمیتونم که مقام یکی را بردگه و بالاتر و پایینتر و تمام چیزا بیارم، من چیزا را کدنم.
شما اشاره کردین که بیشتر به اسلام تصوفی، چقدر شما موزیک و موسیقی و تصوف در موسیقی را چقدر پذیرا هستین، چقدر پذیرفتین؟ غزل میشنوین؟ بسیار عالی.
و امیال یکی از چیزایی که دامن افغانستان مرا بالکل دل مرا کور کده اینه نیست که مگه دستگاه اسفاز را بشنام، اما رقمی که دلم من خانم نمیتونم بازی کنم، چون که امی حالت که میایه بازم یک چیز را یک چی برسان بگویم، یک امی خواهش انسان پچک میکنه، او را که پچک کرد او بیماره باز آخر بساک درش وزن را آمد او از بین میره و خاموش شده میره. امیال امی تمام امی دلچسپی با برای موزیک و دلچسپی با برای ساز فوق‌العاده و برای غزل و برای رباب مقبول افغانستان و برای یک طبله نازنین و برای تمام زمین چیزا از بین رفته، برای از اینکه ما شنیده نمیتونم به دل آرام و دلم میگه اگه در صدا بلند شوه کس بشنوه بیایه مرا به فقر بزنه چه ساز میشنوید باز خواست.
بله بله این گپ هست واقعا این گپ هست. ولی بیاییم که یک کم نزدیکتر و شخصیتر بریم، از غزلها سابق، استادای سابق، از افغانها تو میگیم، غزل کی، موسیقی کی را دوست داشتین؟
موسیقی را ما مردم عجیب غریب هستیم. مثلا استاد تراهنگ
یک موضوع رو میخواییم بگویم، پدرتان کی را میشنوید؟ مادرتان کدام هنرمند دوست داشت و میشنوید صداش؟
مادرم چون که یک ترزی بود، ترزی ها به صورت عموم چی را میشنیدن؟ استاد را این بخش
بله.
او استاد خانواده ترزی بود، ترزی ها استاد را این بخش خوش داشت و کل ما خوش داشتیم در سرطان خانواده پاچایی قدیم.
بله.
و چی در استاد سراهنگ مثلا به طور مثال ما بسا خوش داشتم استاد سراهنگ، ولی استاد سراهنگ استادی چی بود؟ خانواده ظاهرشاه بود، استاد ما نبود، ما بسا روز گوش نمیکردیم اما گوش میکردمش برای که خوشم میامد بسا رفتیش. و در این زمان یاد نره که ما یک من کاکام داشتیم که به حد اندازه صدای مقبول داشت و نامش کاکا عبدالسمید سراج بود و سمی جان سراج بسیار.
هیچ از اونا کدام آهنگ نیست پیشتان مانده باشه؟
والا جان پیش ما هست، مگر امیال پیش نیست. او در جمله بون تامانایم هست که دامن امریکاست، نگان دفع امریکا که باز میرم باز ما یکان شوا جمع میشیم کل ما که به دور دیگه ما و کزنا و میشینیم و کاکار گوش میکنیم.
مهمان آزادی.
از همه مهمتر، بله، چگونه غذا میخوردن، کدام غذا را میخوردن؟ همیشه برشان آماده بود یا خودشان آماده میکردن؟ از جمله شما.
بله ما خانوادی آمده نیازتان نرم. من بابا کلان من امیر ابی بلاخان کلان آشپز،
بله،
و این کتاب داره جان، کتاب آشپزی افغانستان خود امیر ابی بلاخان نشته،
بله،
و بهترین نونای افغانستان تمام چوش دابن کتاب بشه. و این آدم یک کتاب عجیب و غریب داشت که خوراکای بسار آلا، و پدرمان به حد یک آشپز خوب بود.
جالب است. در خاندان شایی، در خاندان شایی و یاد، واقعا جالب است. بله، بسیار برای من جالب است.
بسیار آشپزی خوش را می آمد و آشپزی جمعی چیزایی بود که بسیار برای همه ما عزیز بود. و کلگی اونا نانای فوق‌العاده پخته می کردن، باز مردم می آمدن و مزه می کردن و می خوردن و تمام از این گفت بسیار زیاد، مخصوصا به دوره امیر ابی بلاخان. باز بعد از اون به خانواده امام ای دوام پیدا کرد. امیال ما خودمام ایل بعد آشپز نیستم و در این زمان خوارم بسا خوب آشپز هست، برادارم بسا خوب آشپز هستن و نان ما فرق دارد، به قسم دیگه نان میخواد. ایش بسان گفتن هم ایتانیم چرا قمس مگه فرق دارد.
اما شنیده نیست اگر بگوین که چی فرقی هست، یعنی از چی نگاه فرق دارد؟
از نقطه نظر ما بسار نان ما را ظریف‌تر باور کنید. مثلا پلاو تیار میکنیم، مقابلی نمیکنیم بخدر. ما پلاو تیار
میکنیم.
پلاو را که ما بخوریم از رو وقت زیادتر میگیر، به حق خوش بوی یک برنجه باستی، به حد و انده. و او چیز و او را او وقت میگیره ساختنش و مسالش که انداخته میشه و اینا بسیار مهم است. و ما کل ما در حقیقت پلاو خور است. ما شوله تیار میکنیم اکتلی گوشتی که باور میکنین که ایست دیگه ما واسه گفتن هم مثلا کوچه در مزدار است. یا مثلا ما سالانه های بسار را تیار میکنیم، مثلا ما رواش سبزی تیار میکنیم، ما رواش تمرق تیار میکنیم.
رواش سبزی رو مون خوردیم واقعا،
بله، رواش تمرق ما رو نخوردیم که چی مزدار است. ما شوربای کوفته تیار میکنیم که من اصلا بخوردیم
نیستیم. بله، بسیار عالی. امیال والا گشنه است و ما هم تو اشتیاش آمده سر نان. خب خانم سراج، در آخر برنامه رسیدیم، تا جایی که خودتان میخواین از زندگی شخصیتان بگوین در آخر.
از زندگی شخصی من بسیار یک زندگی پر داشتیم جان، به حد و اندازه یک زندگی پر از هر نقطه نظر. ما سفرهای بسیار زیاد، ما مردم دنیا را بسیار زیاد، ما کلتورهای فوق العاده زیاد میشد، ما زندگیهای به حد اندازه آرام و به حد اندازه نارامت، ما کل از زیاد، ما گشنه ماندیم، ما بسیار سیر بودیم، ما به بهترین جای دنیا رفتیم سفر کردیم، ما به روی زمین به خاکا دامن یک خرابام کلی خود از سر سنگ ماندیم و خو کردیم. ما تمام از این کار را بکنیم، باور کنیم. و یکی از چیزایی را که دامن زندگی شخصی خود ما به حد از خدا خود شکر میکنم اینمیست که ما را خداوند یک احساس داده است که من درد انسان ها را مقابلشان تنها نستم پدیدارم، بلکه من امپدی دارم، من حس میکنم. این یک خاصیت ماست که ایره همگی ندارن جانا، که من راستی درد حس میکنم، درد یک آدم دیگرم. از اون خاطر این مرا امرای تمام خوارا برادرای افغان من، مرا و انسان های دنیا به صورت اون مخصوصا خوار برادر افغانم، ما را چی میکنم؟ بسیار نزدیک میکنم. ما در افغانستان جانم، ما در سر مسئله قومیت و امنیت مملکت اصلا احترام پش ندارم. ما در افغانستان، ما مربوط افغانستان هستم، ما مربوط نیم سرزمین نازمین هستم، همه چیزش دوست دارم، همه مردمش دوست دارم، برشان به حد احترام دارم و درد بدبختی از اینا را و زبون شدنشان قبول کردن نمیتونم. ما را ایشون برتون گفتن نمیتونم که من چه خراب میشم وقتی که من میبینم که امی تمام امی خور برادر من رو دنیا میخواید پشت و زبون بسازد به حد. امو چی خود داره؟ امو چی میگن؟ سربلندی خود داره، ما باید او رو نگاه کنیم. و دیگه یکی چیز دیگر رو میخواییم برتون بگویم. امی زیر دست یک مملکت دیگه بودن، امی دنیا که ما را چی خود ساخته بود، مستعمره خود ما امریکا بودیم و تام از اینا، ما را به حد نارام کده بود که ما براتان هیچ گفته نکنیم. ما میمردم اراز و یک چیزان براتان میخواییم بگویم، امروز که نیستم زیر دست مستعمره نیستم، ما بسا خوشت
به حد انداز. یک کلمه و اویی که میگم زنده باشین. خب تشکر، تشکر، ممنون، زنده باشین که دعوت ما را قبول کردین و از صحبتهای شیرینتان اما هم شنونده های رادیو آزادی مستفید میشن حتما. ممنون است.
تشکر. تشکر بخاطر اینکه وقت دادین گوش کردین.
لطف کردین. زنده باشین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.